بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس اصول فقه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رابطه با یکی از اصول دیگر فقهی از لحاظ خدا و حجت‌های خدا. اصول فقهی که بزرگوار علی الله مقامه در این دروس مبارکه یا در رساله مبارکشون بیان می‌فرمان، جنسش با اون اصول فقهی که مشهور و متداول هست فرق میکنه. این اصول فقه اصولی هست که روش و برنامه انبیا و اولیاء الهی بوده علیهم السلام در فهم مکلفین، در رسانیدن احکام الهی به مکلفین. این اصول بر اساس روش و برنامه حجت‌های الهی هست علیهم السلام. لحاظا به این نظر و به این حیث اطلاق اصول فقه میشه. ولی بعضی از اصول فقه، اصول فقهی که در مقابل این اصول فقه هست و برنامه این بزرگوار نیست و این بزرگوار این اصول را به عنوان اصول معرفی نمی فرماد، اصولی هست که به واسطه بشر، از روی عقل بشر، به واسطه مردم این اصول بنا شده و وضع شده، به خصوص در میان اهل سنت اصول را وضع کردن برای فهمیدن احکام خدا. این اصول، اصولی که بشری هست با اصولی که اصول الهی هست و اصولی که اینجا می‌خوانیم متفاوت. اصول بشری مثل اصل قیاس، مثل اصل تنقیح منات، مثل سایر اصول که حالا زیاد اسم نمیبریم، این نوع اصول، اصول بشری هست. ما در این دروس با این اصول کار نداریم، سر کار نداریم، بلکه بالعکس بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم که ثابت کنیم این اصول بشری نه تنها ما را کمک نمی کنه بر فهم احکام الهی، بر رسیدن به مرادات الهی، بلکه بالعکس ما را دور می کنه، کمکی در فهم مراد خدا نمی کنه. پس اصول فقهی که اینجا عنوان می کنیم و شرحش میدیم اصول فقه الهی هست، یعنی اساس برنامه انبیاء الهی علیهم السلام، حجت های الهی علیهم السلام در رسانیدن احکام خدا به خلق. از جمله اصولی که در اینجا در این درس شریف عنوانش را فرمودن از اصول الهی، اصول فقه این اصل بود که فرمودن که خدای متعال هرچه مراد خودش از مکلفین هست، اگر مراد خودش را به مکلفین نرسانه، اگر خدا مرادش را به مکلفین نرسانه و بعد مکلفین را عقاب کنه که چرا مراد من را نفهمیدید این ظلمه. این نرسانیدن را هم فرمودن، نرسانیدن این جهل مکلف در مراد الهی به دو صورت هست، یا مطلقاً خدا نرسانه یا لفظش را برسانه ولی معنا و مفهومش را نرسانه. هر دوش لغو از جانب خداست، یعنی فرق نمی کنه چه این که خدا اصلا دین نرسانه یا این که دین برسانه ولی صرف الفاظ باشه، مردم مراد خدا را از این دین ندانن، هیچ فرق نمی کنه. در هر دو صورت حکم خدا و مراد خدا نرسیده. و بعد خدا مردم را معاقب کنه، عقاب کنه که چرا مراد من را نفهمیدید. این با عدل الهی سازگار نیست. و فرمودند که خدای متعال یک جای می فرماد، یک مطلب بسیار ظریفی هست، در یک جای می فرماد که خدای متعال نسبت به خودش نفی ظلم را با عنوان ظلام می فرماد، لیس بظلام للعبید، نمی فرماد لیس بظالم للعبید. عنوان ظلم را نسبت به ظالمین، نسبت به خلق با لقب ظالم می فرماد، ان عهدی لا ینال الظالمین. خدا دیگران را، خلق را ظالم خطاب میکنه، ولی وقتی ظلم را از خودش میخواد نفی بکنه ظالم خطاب نمیکنه، میفرماد لیس بظلام للعبید، ظلام خطاب میکنه. چرا خدا نفی ظلم را با لقب ظالم از خودش نفی نمیکنه، چرا ظلام نفی میکنه؟ بین ظالم و ظلام یک تفاوت معنایی هست. ظالم یعنی کسی که ظلم میکنه، اسم فاعل برای ظلم، ظلم کننده. ظلام یعنی کسی که خیلی ظلم میکنه، اسم مبالغه هست. بخوان که برای یک صفتی صفت را به صورت مبالغه و تأکید و تشدید به کار ببرن، بر این وضع میبرن، یکی از اوزان اسم مبالغه فعاله. خدا میفرماد لیس بظلام للعبید، یعنی ظلم اگر نسبت به خدا داده بشه خیلی شدیدتره تا نسبت به خلق. چرا؟ چون خلق که ظلم میکنن به واسطه احتیاجشون هست، خلق محتاجن و ظلم میکنن، مثل ظالمینی که به واسطه احتیاجشون بخوان که ظلم بکنن، مثلا به مال احتیاج داره، به ناحق مثلا از شخصی، از دوست خودش این مال را غصب کنه، ظلم کنه، این ظالمه چون احتیاج داره. ولی خدایی که احتیاج نداره، خدایی که غنیه، اگر این خدا بخواد ظلم بکنه خیلی این ظلم شدیده، لذا این عنوان را درباره خودش با لقب ظلام میفرماید، لیس بظلام للعبید، خدا ظلام نیست. یعنی خدا وقتی که بنده را عقابش میکنه یا برش ثواب میده، امرش را میرسانه، میفهمانه، او میفهمه و از روی اختیار و از روی فهم اختیار میکنه، انتخاب میکنه امر خدا را. پس نمیشه خدا مرادش را نرسانه. خب این اصل مهم فقهی، این اصلی که از یکی از اصول و یکی از اساس برنامه های انبیا و اولیاء الهی هست علیهم السلام، وقتی برش متذکر باشیم و غافل نباشیم، خیلی از شکوک را و شبهات را و قیل و قال ها را به واسطه این اصل می توانیم جوابش بدیم. از جمله جواب هایی که به واسطه این اصل فرمودن، مسئله حقیقت شرعیه بود. گفتیم که خیلی از الفاظ در شرع مقدس در میان عرب به معنای دیگر به کار می رفته، مثل لفظ صلات، مثل لفظ حج، مثل لفظ صیام. حج یعنی قصد کردن، صلات یعنی دعا خواندن، صیام یعنی امساک کردن. این الفاظ را شارع مقدس پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله معنا و اصطلاح خاصی برش قرار دادن. فرمودن صلات به این معنا هست که مثلا شخص در اوقات خاص و با حالت خاص، مثلا با حالت طهارت به سمت خاص، به سمت قبله بایسته، به این جور، و این ارکان و اعمال خاص را و این عبارات خاص را به کار ببره. این شد لفظ صلات، این شد معنای صلات. اگرچه همین صلات در میان عرب معنای دیگری داشت، پیغمبر برش معنا و اصطلاح دیگری بر این لغت حمل کردند و این اصطلاح را و این معنا را متبادر به ذهن مکلف کردند، به این میگیم حقیقت شرعیه. برای اینکه مردم راحت‌تر درک کنند، راحت‌تر شریعت به مردم برسه، پیغمبر صلی الله علیه و آله این امر را بنا کردند. مثل همه حجت‌ها و مثل تمام صاحبان فن، هر صاحب فنی در فن خودش این اصطلاحات را به کار می‌بره تا راحت‌تر انتقال اطلاعات صورت بگیره. پیغمبر هم صلی الله علیه و آله این امر را بنا فرمودند. پس صلات را از این به بعد به این عنوان نماز با ارکان و اجزا و اعمال مخصوص می شناسیم. پس حقیقت شرعیه یک امر بدیهی هست. دیگه بحث کردن بر این که آیا حقیقت شرعیه وجود داره یا وجود نداره، آیا این لفظ بر اساس این معنا از روی حقیقت یا از روی مجاز، این بحث های علکی هست، بحث های ملا لغتی هست. این اصل برنامه حجت خداست صلوات الله علیهم اجمعین، حجت های خداست. اینا قرارش دارن، همه مکلفین هم میدانن. دیگه ما بنشینیم بحث بکنیم این از باب حقیقت و مجازه یا از باب این هستش که آیا حقیقت شرعیه اصلا این اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه، این بحث ها فقط خلاصه تضییع عمره، زیاد اثری نداره، چون مردم با این مباحث با این اصول بر اساس فطرت‌های خودشون، فطرت‌های الهی آشنا شدن، میدانن، همه مکلفین میدانن وقتی نماز گفته میشه به چه معناست، وقتی صلات گفته میشه به چه معناست، وقتی حج گفته میشه به چه معناست. دیگه اگر هم بخوان که در یک حدیثی در یک عبارتی حج را به معنای قصد به کار ببرن یا صیام را به معنای امساک به کار ببرن، قرینه قرار میدن که بفهم مکلف این مثلا صلاتی که اینجا گفتیم با اون صلاتی که حقیقت شرعی است و این معنا نیست. این را دیگه همه میدانن. پس وقتی که این اصل را بدانیم، میدانیم که یکی از فایده های این اصل این هستش که با این حقیقت شرعیه این را برش یک امر بدیهی و یقینی میشه برامون، یک امر معلوم و مسلم. از جمله دیگر فواید این اصل اشاره فرمودن به حد مشترک بین وجوب و ندبه، بین وجوب و استحبابه. اینجا هم باز محل قیل و قاله که وقتی مولا یک امری را صادر میکنه، وقتی خدای متعال امر میکنه برای کاری، وقتی حجت خدا امر میکنه برای کاری، اینجا قیل و قال شده. اینجا گفتن که این امر بین وجوب و استحباب حد مشترک داره. خب اینجا درسته، حد مشترکش چیه؟ طلب کردنه. حجت یک امری را از مردم، یک فعلی را طلب کرده انجام بدن، این حد مشترک بین وجوب و استحبابه. یک حد امتیاز هم دارن، یک حد اختلاف هم دارن. یعنی یک جای هستش که وجوب با استحباب فرق میکنه. فرق وجوب و استحباب چه هست؟ وجوب را بر ترکش رخصت ندادن، این فرمودن باید مثلا در این اوقات خاص نماز بخوانید، اجازه ندادن کسی بدون عذر نماز نخوانه، وجوب را بر ترکش رخصت ندادن، ولی استحباب را بر ترکش رخصت دادن. مثلا فرمودن که وقتی میخواید زیارت بکنید قصد بکنید، قصد زیارت بکنید، ولی اگر هم نکردید اشکالی نداره، یعنی به زیارت شما خلاصه کار حرامی انجام ندادید. قصد یک امر مستحبیه، در قصدهای مستحبی بر ترکش رخصت دادن. پس فرق بین وجوب و استحباب در رخصته، در رخصت ترکه. در وجوب بر ترک رخصت ندادن، در استحباب رخصت دادن. حالا اینجا باز بین فقهای بزرگوار قیل‌وقال شده، گفتن وقتی مولا یک امری صادر میکنه، طلبی میکنه، این امر مولا بر وجوب به طور حقیقت، بر استحباب به طور مجازه، یا بر هر دوش به طور حقیقته. چجور هست؟ اینجا مجازی که گفته میشه یعنی حقیقت ثانویه. بخوایم جملهشون را واضح تر کنیم، یعنی وقتی که مولا یک امری میکنه، این امر به معنای وجوبه یا به معنای استحبابه، یا اولش استحبابه، یعنی اصل بر استحبابه، اگر خواستیم وجوبش را بفهمیم باید قرینه قرار بده، یا اصلش بر وجوب، اگر خواستیم استحبابش را بفهمیم باید قرینه قرار بده. مثل اون چیزی که صاحب معالم میگه، میگه اصلش مثلا بر استحبابه، بخوایم وجوبش را بفهمیم باید قرینه قرار بدیم. میگیم آقا اصلا احتیاج نداره به این دعواها، اینقدر قیل‌وقال نداره. وقتی شارع مقدس یک امری قرار میده، خودش میفهمانه که آیا بر ترک این رخصت داره یا نداره. دیگه حالا اصلش مال وجوبه یا اصلش مال استحبابه، این را به قرینه عکسش را بفهمیم، اینا دعواهای لغتیه، اصلا کاری اصلا به کار نمیاد این نوع بحث ها، این نوع قیل‌وقال ها. پس وقتی این اصلا برش مستمسک بشیم که وقتی حجت خدا، شارع مقدس، خدای متعال وقتی که حکمش را برسانه، امرش را برسانه، میفهمانه، امرش را رسانیده که بفهمانه، وقتی این اصلا بدانیم ازش غافل نشیم، باز این نوع قیل‌وقال ها را دیگه خیلی داخلش نمیشیم، چون برای ما فایده ای نداره. گفتیم که فقه از جمله مواردی، از جمله علومی هست که شامل برای همه مکلفین، سخت قرارش ندادن. وقتی امام علیه السلام به یک شخصی میفرمود، سوال میکرد شخص از امام این کار را انجام بدم یا نه، حضرت بهش میفرمودن نمینشست پیش خودش اصول وضع کنه که آیا فرمان امام، امر امام، آیا حقیقتش اولیه، اصل اولیهش بر مثلا وجوب به طور حقیقت، بر استحباب به طور مجازه، یا این به طور حقیقت، اون به طور مجازه، یا بنابر فور، بنابر تراخی. این خلاصه این اذهان، این سوالات به اذهان این شخص خطور نمیکرد. رفته بود سوال بکنه از حجت خدا، تکلیفش را بدانه، حضرت هم تکلیفش را میفرمودن، به شخص میفهمانیدن، به تکلیفش عمل میکرد. پس این خلاصه نوع دوم از قیل‌وقال هم به این برطرف میکنیم. میرسیم به نوع سوم. نوع سومش باز خیلی پیچیده تر هست و خیلی خلاصه جالب تر اگر بدانیم. آشنایی با نوع سوم در قیل‌وقال بنابر این اصل که بتوانیم حلش کنیم خیلی جالبه و خیلی پر کاربرد هست. میفرماد بزرگوار علی الله مقام ادامه مطلب، پس تمام بیانها با خداست ولو به واسطه وسائط باشد. پس هر چه ضرور دارد، راه تفهیم در چنگ خداست. میداند چجور بگوید، چجور قرینه نصب کند. البته یک مقدار از بالاترش بخوانیم بهتره، چون از ابتدای موضوع بخوانیم، از یک مقدار چند صد بالاتر میخوانیم. میفرماد که پس چیزی را که حتم خواسته او باید بگوید حتم است، یعنی وجوبه. چیزی را ندب خواسته او باید بگوید ندب است. دیگر خدا به واسطه نبی بگوید باید بگوید، به واسطه وصی نبی بگوید، به واسطه روات بگوید. مگر در زمان حیاتشان جمیع خلق مکلف بودند که از زبان پیغمبر بشنوند، هیچ همچو تکلیفی نبوده. پس در زمان معصوم و غیر معصوم همیشه به روات هم اکتفا می کردند و ایمان می آوردند و کافر می شدند، پس بر خداست بیان، ولو به واسطه روات که معصوم هم نیستن، بر خداست که بیان امر را بکند. حالا من به اعتقاد خود و جد و جهد خود سعی کنم و امر را به فهم خود برای خود بدانم، دیگر استحباب و حد مشترک را مجاز بدانم، این قاعده حکم خدا را تغییر نمی دهد. اصلا این اصل، این اصول را درش خیلی غور کردن، خیلی خلاصه جستجو کردن فایده نمیده برای ما. می فرماد در زمان حجت چجور بود؟ حضرت می رفتن تک تک خانه ها را در می زدن، برای تک تکشون درس بگذارن، یا مثلا کلاس احکام بگذارن برای تک تک خانواده ها. حضرت در مدینه تشریف داشتن، طرف از خراسان می آمد، از عراق می آمد، سوال می کرد از امام علیه السلام، می رفت به دیارش، به شهرش و می رسان به اون اطرافیان خودش، به رفقای خودش، سوالی که کرده بود و جواب امام را. اگر این را، این اصول را، این اصول فقهیه را، اصول اصلیه فقهیه را برش متذکر باشیم، خیلی از شبهات برطرف میشه. از جمله شبهاتی که برطرف میشه این است که میگن خبر واحد مثلا حجت نیست. اگر در یک حکم یک حدیث بیشتر نداشتیم این حجت نیست. مگر اینجور بوده کسی می آمد خبر امام را می رسانید، می آمد از خراسان سوال می کرد، بعد می رفت به دیار خودش. اگر حکم امام را می رسانید، کسی اینجور بود که بگه تو یک نفر این حکم را بیان کردی، ما قبول نمی کنیم، چهار تا دیگه هم خبر بیارن. که اینجور بوده؟ اصلا طرح کردن این سوال محل از اعراب نداره که بگیم خبر واحد حجت نیست. طرف ثقه بود، امین بود، فرمایش امام را نقل میکرد، ازش قبول میکردن. میخواد یک خبر باشه یا ده نفر باشه، اصلا ذهنها به این سمت سوق نمیکرد. همین که ثقه بود اصلا به نفر کار نداشت، کسی نگاه میکردن ثقه، امر امام علیه السلام را میرسانه، خبرش را میگرفتن، حجت میدانستن، حجت همین حدیث. دیگر استحباب و حد مشترک را مجاز بدانم، این قاعده حکم خدا را تغییر نمیدهد. چقدر جالب این عنوان، این بحث. وقتی حجت خدا رسانیده قصد مثلا زیارت مستحبه، حالا هی من بگم که آیا این بر وجوب، این طلب بر وجوب به طور حقیقت، بر استحباب به طور مجازه، یا بر استحباب به طور حقیقت، بر وجوب به طور مجازه، چه تغییری میده حکم امام را؟ این را همه مکلفین فهمیدن، میدانن، این را مکلف میدانه، مراد امام را فهمیده، امام بهش رسانیده. این چه تغییری میده در حکم امام که این قاعده ها را ترک کردن؟ و بسا مجاز خواسته، بسا حقیقت خواسته، بسا ندب خواسته، بسا او وجوب خواسته، من ندب بفهمم، وجوبش را باید برساند. ولا به واسطه وسائط باشد که رسانده و میرساند، ندب خواسته، ندبش را باید برساند. کراهت دارد از امری، کراهتش را باید برساند. اباحه و اطلاق خواسته، او باید بیان کند. پس تمام بیانها با خداست، ولو به واسطه وسائط باشد. پس هر چه ضرور دارد راه تفهیم در چنگ خداست، میداند چه جور بگوید، چه جور قرینه نصب کند. قرائن حالت اوست، طور تفهیم اوست. پس هر چه را خواسته تفهیم کرده. اگر خدا بخواد بفهمانه این مثلا مستحب واجب نیست، او باید قرائن نصب کنه که من بفهمم. من که نباید از پیش خودم برم که قاعده وضع بکنم. قاعده وضع کردن که در حکم امام را فهمیدن تأثیر ایجاد نمی کنه، در نفس حکم امام اثری نداره. امام اون چیزی که از من خواسته باید به من برسانه. پس امر اگر برای مره است باید بیان کند. اگر امام از من امری را یک دفعه خواسته، باید بگه این یک دفعه، اگر چند دفعه خواسته باید به من برسانه. پس امر اگر برای مره است باید بیان کند. حج را گفت یک بار کن، نماز را باید 5 دفعه در هر شبانه روزی کرد، روزه را هر سالی 30 روز باید گرفت. او بیان کرد، چون یکی باز یکی دیگر از دعواها در بیان در مسائل فقهی این هست که آیا امر مولا این افاده مره میکنه یا افاده تکرار میکنه. خب امام باید برسانه که این باید یک بار انجام بشه یا چند دفعه باید انجام بشه. من که از پیش خودم که نمیتوانم برم درش بیارم، او باید به من بفهمانه و فهمانیده. او بیان کرد، پس تمام تعریف با خداست ولو به وسائط باشد. مع نصب قرائن دیگر، لفظ تنهای بی قرینه به ما رسیده و قرائنی که در زمان معصوم بود حالا از ما ثبت شده، اگر باید نصب کرد خدا نصب میکند، نباید نصب کرد نمیکند. یعنی این فرق نمیکنه که الان مثلا زمان غیبت امام باشه یا زمان حضور امام باشه، فرق نمیکنه. امام زنده روی زمین، خدا این حجت زنده را قرار داده، خدا میرسانه به واسطه این حجت. اون زمان هم همه در مدینه که ساکن نبودن، خیلی ها در شهرهای دوردست ساکن بودن، در کشورهای دوردست ساکن بودن، همه در یک شهر که جمع نبودن. چه فرق میکنه؟ اونجا هم که همه امام را نمیدیدن برن که همه خدمت امام برسن. چه بسا حضرت 13 سال در زندان بودن مثل امام کاظم صلوات الله علیه، چه بسا حضرت در تحت محاصره بودن مثل امام عسکری صلوات الله علیه. سخت بود خدمت امام رسیدن، بعضی وقتا ناممکن بود، غیر ممکن بود، فرق نمی کنه. حجت خدا همون جوری که خلاصه در زمان حضورش می رسانیده، در زمان غیبت هم می رسانه. حجت زنده خدا روی زمین میرسانه. اگر باید قرائن با قرائن حالی کرد، قرائن را میرسانه. اگر باید نصب کرد خدا نصب میکند، نباید نصب کرد نمیکند. پس امر مره است یا تکرار، وجوب است یا ند، فور است یا تراخی، با خداست. باز یکی دیگر از دعواها سر مسئله فور و تراخیه. امری که مولا میکنه باید همون موقع به جا آورد، یا مثلا میشه این را به تأخیر انداخت، میگن تراخی. باز سر این دعواست. خب میرسانه حجت خدا. مثلا اگر بیان فرموده باید در این وقت نماز بخوانی، رسانده که این وقت شامل کی تا که هست. اگر اول خوندنش فضیلت داره رسانده، اگر هم مطلق باشه رسانده، اگر یک امری را هم مطلق بفرماد رسانده که این را باید فوری انجام داد یا به تأخیر انجام داد، این را هم رسانده. میرسیم. ما که از پیش خودمون که نمیتوانیم حکم استخراج کنیم، نمیتوانیم قاعده در بیاریم. او به ما باید برسانه، بفهمانه. الحمدلله فهمانیده. ما فقط باید تسلیم و انقیاد داشته باشیم. بنابر نطق و سم بوده در میان شیعه، نطق از خدا، نطق از امام علیه السلام، سمع از شیعه. بنابر در فقه، در شیعه، در میان شیعه این اطلاق اصطلاح مولا کریم علی الله مقام است. میفرماد بنابر نطق و سم بوده، امام نطق بکنن، شیعه بشنون، تسلیم باشن. خدا لعنت کنه اون ناطق را که ادعای مقام امام را میکنه. نطق با امامه، شیعه باید سامع باشه، تسلیم داشته باشه، منقاد باشه. بنابر نطق و سم بوده. اگر فور است باید بگوید، اگر تراخی است بگوید، و این یک اصل است. لکن خیلی بستش میتوان داد، همه اش هم دلیل یقینی است. پس دقت کنید و هیچ تقلید نکنید که مردم را تقلید به باد داده. شما بناتان اجتهاد و جد و جهد باشد. میفرماد که بناتون اجتهاد و جد و جهد باشه، یعنی خودت سعی کن بفهمی، خودت درستش را بفهم. که خود بفهمید که قاعده ای که من نصب کنم برای خود، که مفاهیم آیا حجت هست یا نیست. حالا جد و جهد کردم، مفهوم شرط را حجت دانستم یا ندانستم، مفهوم مخالف را حجت دانستم یا ندانستم، و همچنین مفهوم وصف و مفهوم عدد. و در اصول خیلی گفتگو هست. یکی دیگر از محل قیل و قال ها بحث مفاهیمه. انشاءالله این بحث را اینجا یک اشاره کنیم، در جلسات بعد انشاءالله اگر امام اجازه بدن مفصل این را عرض کنیم. بحث مفاهیم در این چقدر قیل و قال شده. مفاهیم یعنی چه؟ بحث مفاهیم، مفهوم در مقابل منطوقه. یک بار هست که امام علیه السلام می فرماد مثلا این کار را بکن یا این کار را انجام نده، این منطوقه. یک بار هست بحث مفهومه، یعنی مثلا حضرت فرمودن اگر این جور شد این کار را انجام بده، بعد شخص بگه پس مفهوم کلام امام این هست که اگر این جور نشه پس نباید انجام داد، این میگن مفهوم. یعنی به اون کار تصریح نمی فرماد، بلکه از مفهوم فرمایش امام معلوم میشه. مثلا شرط گذاشته، از شرطی که امام گذاشته معلوم مثلا اینجور مفهوم میشه که اگر خلافه شد پس باید اینجور کرد. به این میگیم بحث مفاهیم. مفاهیم به دو دسته تقسیم میشن. یک مفاهیم، مفاهیم موافق هستن. یک مفاهیم، مفاهیم مخالف هستن. این دسته بندی ها رو کردن، بعد سر هر کدامشان چقدر قید و قال دارن. گفتن مفاهیم دو دسته هست. یک مفاهیم، مفاهیم موافقه. این خدا میدانه به برکت بزرگوار چه عباراتی را تفهیم میشیم، یاد میگیریم، تفهیم میشیم و یاد میگیریم و ازش گذر میکنیم. این برکت عنایت حجت خداست. میفرماد مفاهیم دو دسته است: مفاهیم موافق، مفاهیم مخالف. مفاهیم موافق، مفهوم موافق یعنی اون مفهومی که موافق با اون منطوق میفهمیم. مفهوم مخالف یعنی مفهومی که از روی با اون منطوقی که گفته شده در راستای اون منطوق نیست، از خلاف اون منطوق میفهمیم. در مثال معلوم میشه وقتی اینها را الفاظش را میگیم سخته. کلا یک جای میفرماد الفاظ را عمدن بزرگواران، علما، فقهایی که بودن قاعده ها را نسخ میکردن، عمدن الفاظ را سخت میگذاشتن، برای خودشون هم سخت کردن. دین خدا آسانه. مفهوم موافق مثل این مثالش، مثل یکی از مثالهای مفهوم موافق، مفهوم اولویت. مثلا میگن که به پدر مادرت اف هم نگو، لا تقول لهما افن، لا تقول لهما افن. به پدر مادرت اف هم نگو. طرف میگه که از این منطوق، از این دستور من میفهمم وقتی یک اف گفتن به پدر مادر جایز نیست، پس به طریق اولا زدنشون خیلی بدتر از این هست، اصلا جایز نیست. اینجا نفرمود پدر مادرت را نزن، فرمود بهشون اف نگو. میگه از روی این منطوق من میفهمم، منطوق حجت، این مفهوم من میشه که به طریق اولا زدن خیلی بدتره. این را میگن مفهوم موافق، یعنی در جهت در راستای این حکم این را میفهمه، بهش میگن مفهوم موافق. یک مفهوم داریم بهش میگن مفهوم مخالف، همون شرطی که گفتیم، مفهوم شرط. امام میفرماد اگر اینجور شد این کار را بکن، میگه پس من میفهمم اگر اینجور نشد این کار را نکنم. یعنی اون چیزی که میفهمم با اون حکمی که امام فرمودن در یک راستا نیست، بهش میگن مفهوم مخالف. مفهومی که از این میفهمم یعنی اگر نشد نکنه، بهش میگن مفهوم مخالف. در راستای منطوق نیست، مفهومی هست که برخلاف اون منطوق فهمیده میشه، میگن مفهوم مخالف. مفاهیم مخالف را دسته‌بندی کردن، گفتن یک مفهوم مثلا مفهوم شرطی که مثالش را زدیم، یک مفهوم مفهوم عدده. اینها را انشاءالله جلسه بعد بررسی میکنیم. مثلا آیه قرآن میفرماد که پیغمبر اگر 70 مرتبه برای اینها استغفار بکنی، من استغفار تو را در حق اینها خلاصه نمیپذیرم، استغفار تو فایده برای اینها نداره. اگر تو 70 مرتبه برای اینها هم استغفار کنی، نکن این کار را. اگر 70 مرتبه هم بکنی، من از گناه اینها نمیگذرم. خب حضرت یه جای 100 تا استغفار کردن، فرمودن خدا فرموده 70 تا، من 100 تا میکنم. بین میگم مفهوم عدد. مثلا تا اینجا این کار را بکنیم این کار میکنم، با خودشون میگن تا این عدد فرموده پس از این عدد بیشتر باشه، آیا این حجت هست یا نیست؟ بهش میگن مفهوم عدد. همینجور مفهوم لقب، مفهوم وصف. مثلا میگن آقا اگر که یک عالمی را دیدی اکرام بکن. خب طرف با خودش بگه اگر سایر مردم را دیدم به اینا فحش بدم. بین میگن مفهوم مثلا وصف یا مفهوم لقب. مفاهیم را ما اینجا میخواییم بررسی بکنیم. یکی از قیل و قال‌هایی که شده در بحث مفاهیمه. فقهای بزرگوار با خودشون بعضی اینجا قیل و قال این شده که آیا این مفهوم حجت یا مفهوم حجت نیست. ما در تمام این مفاهیم هر دو نوع مثالش را داریم که یک جا حجت خدا این مفهوم را حجت دانسته، یک جا مفهوم را حجت ندانسته. یک جا برای یک مشرکی که 70 مرتبه خدای متعال فرموده استغفار بکنی من از گناهش نمیگذرم، حضرت این را حجت دانسته 100 دفعه کرده. یک جای دیگر درباره یک منافقی که خدا فرموده 70 تا استغفار کنه نمیپذیرم، حضرت دیگه استغفار براش نکردن. یعنی یک جا حضرت این مفهوم عدد را حجت دانسته، یک جا مفهوم عدد را حجت ندانسته. مفهوم شرط را یک جا حضرت انبیاء پیغمبر صلی الله علیه و آله یا امیرالمومنین یا ائمه طاهرین علیهم السلام یک جا مفهوم شرط را حجت دانستن، یک جا مفهوم شرط را حجت ندانستن. مثل حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام میخوانیم. پس داخل در بحث مفاهیم شدن، دعوا کردن، قیل و قال کردن، بحث و جدل کردن که آیا این مفاهیم حجت هست یا حجت نیست، این هم سودی و فایده چندان برای ما نداره. به ما رسانیدن. اگر این مفهوم اینجا حجت، به ما گفتن اینجا حجت، رسانیدن. اگر هم جای حجت نیست به ما رسانیدن. این بحث مفاهیم که خیلی درش قیل و قاله، بزرگوار علالله مقامه در ضمن مثال ها و عبارات چند نوع مثالی که میزنن چقدر برای ما آسان میفرماد که خدا هر چه از ما خواسته مرادش را به ما رسانیده. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.